سلام به شما، امروز میخوایم نگاه دقیق تری بندازیم به یه مفهوم کلیدی، یعنی شخصیت حقوقی، بر اساس مطالبی که شما در اختیارمون گذاشتید. هدف اینه که ببینیم این ایده دقیقاً یعنی چی و چرا مهمه که انواعش رو بشناسیم، مخصوصاً اگه به فکر کارآفرینی هستید یا حتی میخواید بدونید این سازمان‌ها و شرکت‌ها چطور کار می‌کنن. اولین نکته مهمی که تو این منابع هست این تفاوته. ما آدما، یعنی من و شما، اشخاص حقیقی هستیم از وقتی به دنیا میایم، ولی یه سری چیزای دیگه هم هستن مثل شرکت‌ها، مؤسسات، که قانون بهشون میگه شخصیت و حقوقی، یعنی یه هویت مستقل بهشون میده. جالبه نه؟ یعنی اون شرکت به اسم خودش میتونه بره قرارداد ببنده؟
بله، مالک بشه.
دقیقاً، مالک بشه یا حتی بره دادگاه شکایت کنه یا ازش شکایت کنن، و این کاملاً جدا از آدمایی که صاحبش هستن یا مدیریتش میکنن.
کاملاً درسته. و شاید مهمترین نکته‌ای که این منابع روش تاکید دارند و برای شما شنونده به خصوص اگه تو فکر کسب و کار هستید خیلی حایطیه، همین بحث مسئولیت محدوده. ببینید، تو خیلی از این ساختارها اگه برای شرکت مشکلی پیش بیاد، مثلا بدهی سنگین بیاره بالا،
خب
طلبکارها نمیتونن بیان سراغ اموال شخصی سهامدارها یا شرکا.
آها، یعنی خونه و ماشین شخصیشون در امانه؟
تا حد زیادی بله. این یه جور سپر محافظتیه. ریسک رو خیلی میاره پایین. و همونطور که توی متنها اومده، مزایای دیگه هم داره. مثلا اعتبار بیشتر برای شرکت، راحت تر سرمایه جذب کردن.
و اینکه کسب و کار میتونه ادامه پیدا کنه، حتی اگه آدماش عوض بشن.
دقیقاً، تداوم فعالیتش بیشتره.
خب، حالا این منابع، این شخصیت‌های حقوقی رو دو دسته کلی می‌کنن. یکی عمومی؟
بله، مثل سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، که هدفشون بیشتر خدمات عمومیه.
درسته. و دسته دوم که ما بیشتر روش تمرکز می‌کنیم، خصوصی هستن. اینها بیشتر به درد کسب و کارها و کارآفرینا می‌خورن.
بله، حالا توی این خصوصی‌ها باز انواع مختلفی داریم، ولی دو تاشون خیلی رایج‌ترن و منابع شما هم بهشون توجه ویژه کردن. اولی شرکت سهامی خاص هست.
سهامی خاص. خب این چیه؟
این شرکت حداقل به 3 سهامدار نیاز داره و نکته کلیدیش همون مسئولیت محدوده. یعنی هر سهامدار فقط به اندازه ارزش سهامی که داره مسئول، نه بیشتر.
پس اگه من 100 میلیون تومان سهم دارم، مسئولیتم هم همون قدره.
دقیقاً، برای همین برای استارتاپ ها، کسب و کارهای کوچیک و متوسط خیلی محبوبه. نوع دوم پرکاربرد که تو این مطالب هست، شرکت با مسئولیت محدوده.
مسئولیت محدود، اینم شبیه قبلیه؟
شباهت داره، ولی تفاوت‌هایی هم هست. اینجا حداقل 2 شریک لازمه، نه سهامدار، و باز هم مسئولیتشون محدوده به همون سرمایه که آوردن توی شرکت. معمولا میگن ثبتش یکم ساده‌تر از سهامی خاصه، برای همین شاید برای کسب و کارهای خانوادگی یا کوچیک‌تر هم خیلی مناسب باشه.
پس چرا یکی باید سهامی خاص ثبت کنه به جای این؟
خب، یه نکته‌ای که گاهی مطرح میشه و تو منابع شما هم اشاره شده، بحث اعتباره. بعضی جاها، مثلا برای گرفتن وام‌های کلان یا شرکت تو مناقصه‌های بزرگ، ممکنه به شرکت سهامی خاص با دید معتبرتری نگاه کنن.
جالبه. پس انتخاب بین این دوتا خودش یه تصمیم مهمه.
بله، واقعا.
اما یه مدل دیگه هم هست که تو این مطالب بهش اشاره شده و کاملا برعکس، انگار شرکت تضامنی.
آها، بله، تضامنی.
اینجا دیگه مسئولیت محدود نیست، درسته؟ نوشته نامحدوده. یعنی چی؟
دقیقاً نامحدوده. یعنی اگه شرکت نتونه بدهی‌هاش رو بده، طلبکارها میتونن بیان و از اموال شخصی خود شرکا طلبشون رو وصول کنن.
وای، خب چرا کسی باید همچین ریسکی بکنه؟
سوال خوبیه. به خاطر همین ریسک بالا امروزه خیلی کمتر رایجه. بیشتر توی کسب و کارهایی دیده میشه که اعتبار شخصی خود شرکا خیلی مهمه. مثلا تو متنها به صرافی ها اشاره شده.
آها، منطقیه، جایی که اعتماد حرف اول رو میزنه.
بله. یه دسته دیگه هم داریم به اسم مؤسسات غیر تجاری.
غیر تجاری؟ یعنی دنبال سود نیستن؟
هدف اصلیشون تقسیم سود بین اعضا نیست. بیشتر دنبال اهداف فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری یا خیریه هستند. اینها هم باز دو نوع دارن. یه سری انتفاعی هستن، یعنی ممکنه درآمد داشته باشن، ولی هدف اصلیشون لزوماً پول درآوردن نیست. مثلا یه آموزشگاه زبان خصوصی
که شهریه میگیره ولی هدفش آموزشه.
دقیقاً. و یه سری هم غیر انتفاعی هستن که دیگه اصلاً دنبال سود نیستن، مثل مؤسسات خیریه.
فهمیدم. پس گزینه‌ها واقعاً متنوعن. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از این بحث، نکته کلیدی چیه؟ به نظرم اینه که انتخاب نوع این شخصیت حقوقی واقعاً یکی از اولین و مهمترین قدم‌هاست وقتی می‌خوای یه کاری رو شروع کنی.
کاملا موافقم،
چون همونطور که دیدیم و توی این مطالبم بود، مستقیم روی مسئولیت شخصی شما، روی اعتبار اون کار، روی اینکه چقدر راحت میتونید پول جذب کنید و حتی روی آیندهش اثر میذاره. و خب مدل‌هایی مثل سهامی خاص و با مسئولیت محدود به خاطر همون قضیه مسئولیت محدود خیلی جذابتر به نظر میان برای اکثر افراد.
درسته. ببینید، فهمیدن همین تفاوت‌ها به شما کمک می‌کنه خیلی آگاهانه‌تر تصمیم بگیرید. چه بخواید خودتون یک کسب و کار راه بندازید، چه بخواید توی شرکتی سرمایه‌گذاری کنید، یا حتی وقتی دارید با یه سازمانی کار می‌کنید، بهتر بفهمید ساختارش چیه و چه تعهداتی داره. و البته این منابع هم درست گفتن، ثبت این شرکت‌ها یه سری مراحل قانونی داره که پیچیده است.
پس مشاوره گرفتن مهمه.
حتما. بهتره از یک کارشناس یا وکیل کمک بگیرید که بعداً به مشکل نخورید.
خب خیلی بحث خوبی بود و به عنوان نکته آخر یه سوال که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. این منابع ساختار قانونی رو خوب توضیح دادن، اما وقتی یه شرکت یه شخصیت حقوقی مستقل پیدا میکنه، یعنی جدا از آدماش، مسئولیت‌های اخلاقیش چطور میشه؟ آیا همون جوریه که یه آدم مسئولیت اخلاقی داره؟
سوال عمیقیه،
مخصوصا که میدونیم تهش این آدما هستن که دارن تصمیم میگیرن برای اون شرکت. اون چیزی که بهش میگن مسئولیت اجتماعی شرکت ها واقعا در عمل ورای این تعریف های قانونی یعنی چی جای فکر داره.